بیشتر شد.
خانم اولم وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سلام عرض میکنم، اوقاتتون بخیر باشه دوستان بیننده و همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت. افتخار همراهیتون رو داریم یک بار دیگه با برنامه پرسمان خانواده و در معیت استاد ارجمند سرور عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون که در استدیو پخش ما شرف حضور دارن و تقاضا میکنم که باب سخن رو با شما عزیزان آغاز بفرماین. استاد خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر مهربانی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر بینندگان عزیز این برنامه، خدمت عزت عالی همکاران محترمتون، و اگر اجازه بفرمایید پیشا پیش هم ایام پر از سرور و خوشحالی ولادت حضرت صدیقه طاهره رم تبریک و تهنیت عرض
سلام الله علیه و زنده باشید. بسیار عالی، اشاره بسیار به جای بود. ما هم تبریک عرض میکنیم به همه مسلمانان جهان و حضرت عالی از سلاله پاک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ملاک و معیار انتخاب همسر در برنامه پرسمان خانواده شبکه ولایت موضوع و عنوان برنامه های چند هفته گذشته ماست. 10 عنوان داره، یعنی 10 شاخصه داره که آیه تراشون فرمودن. به ششمین رسیدیم، از اخلاق و دینداری و کفویت هوش و فرهنگ خانواده و تا سن رو بخشش رو فرمودین جناب استاد. اگر اجازه بدین ادامش رو در این جلسه قربونشون.
اجازه بفرمایید من یک چند جمله خلاصه سن رو بگم و بعد برسیم به ادامه بحث. در باره سن گفتیم که خب ما در نظام فکری اسلام لزوماً روایاتی که تأکید بر این داشته باشه که فاصله سنی زوجین باید چقدر باشه شاید نداشته باشه،
وجوبی نداره.
بله، ولی تو گفتیم ملاک ترجیحیه، اگر وجود داشته باشه و دقت بکنیم میتواند به انسجام و همگرایی خانواده و اقتدار مرد در زندگی کمک بکنه. تو گفتیم که حداقل اختلاف سن 2.5 سال باشه و حداکثر تا 5 سال میتونین اختلاف سن خوبی و مطلوبی باشه.
بله،
این نکته اول. نکته دومی که بهش اشاره کردیم اینه که سن ازدواج چه سنی سن مناسبه. گفتیم در دختر خانم شاید ما از 17-18 سالگی بگیم سن خوبیه برای ازدواج، و هر چی هم ازدواج زودتر اتفاق بیفته بهتره. اینا همیشه بهش توجه بکنیم. حالا من امروز میخوام در ادامه بحث سن حتما به این موضوع،
یعنی منظور حضرت عالی بحث زودتر از 17 سالگی در خانم ها؟
نه زودتر یعنی به معنی اینکه نذاریم دیگه دیر بشه. خیلی مثلا اگه 18 سالگی اتفاق بیفته بهتر از اینه که 19 سالگی بهتر از اینه که 20 سالگی اتفاق بیفته. یه آماری هم گرفتن، خیلی آمار جالبه. در کشور خود ما شاید مثلا 7-8 ماه پیش این آمار رو آمدن سازمان ثبت احوال منتشر کردن، میتونن بزرگوارانم بالاخره یه سرچی بکنم به دست بیارم که ازدواج هایی که در سنینی که داریم عرض میکنیم اتفاق میفته اینها پایداریش بیشتره. شما میدونین هرچی سن ازدواج بره بالا این نیستش که ما فقط فکر کنیم یک پختگی اتفاق میفته، یه موقع این توقعات هم بالا میره، یه موقع این خواسته هم بالا میره و خود این منجر به این میشه که فرد در زندگی دچار چالش های جدی بشه. ولی ما امروز در سنین بالا وقتی ازدواج اتفاق میفته آمار طلاقمون هم بالاتر میره تا سنین پایین. میدونین چرا؟ چون در سن پایین هنون پاکی، هنون زلال بودنه وجود داره، راحت کنار هم دیگه انس میگیرن، گاهی قد رو اشتباهات یک دیگر خیلی پافشاری و تأکیدی ندارن، زود یادشون میره اشتباهات هم دیگه تو سنین پایین. حتی ما دیدیم مثلا شما تو سنین بالا یه خواهر برادر مثلا دعواشون میشه، اون سالیان سال قهرن، مثلا تو سن 40-50 سالگی یه دعواشون میشه، ولی ببینید همین ها مثلا تو سن جوانی تو خونم بودن، تو سر کله هم دیگه هم میزدن، دعوای شدیدتر هم میکردن، فرداش هم دوباره با هم دیگه بودن. این سن بالا بالاخره یک سری اتفاقاتی رخ میده. یه نکته دیگه که اگر در خاطر شریف بینندگان از زوم باشه و عزت عالی بهش اشاره کردیم، این بودش که در انتخاب همسر در پسرها یه مقدار متفاوته. پسر یه موقعی وجوب براش داره ازدواج، ما اونجا نمیتونیم سنی رو تعیین بکنیم. حالا اون چیه وجوبش؟ وقتی فرد احساس بکنه دیگه داره به گناه میفته، به گناه آلوده میشه، اینجا باید ورود پیدا بکنه، ازدواج بکنه و این ازدواج انشالله مانع اون گناه و اشتباه و خطایش هم میشه. ولی یه موقعی هست نه، میبینیم یک جوان آفسری به خودش اطمینان داره، میگه من به گناه نمیفتم، حالا میخوام یه مستحب مؤکد رو بهش توجه بکنم. چه سنی؟ مثلا اونجا هم از حولوش 20 سالگی تا 25 سالگی میتونیم برای آقا پسرها بگیم سن مناسبی برای ازدواج میتواند باشد. خب اینها در برنامه گذشته مطرح شد، توضیحاتی هم دربارش دادیم. فقط یه نکته‌ای که میخوام امروز بهش اشاره بکنم و خیلی نکته مهمه، ما در ازدواج حتما باید از دوران کودکی فرزندانم ریل گذاری بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ببینید الان واقعش همینطوره. یه موقع یک جوان میاد پیش ما میگه من میخوام ازدواج بکنم، پدر مادرم میگن بچه‌ای. یه ارزیابی هم میکنیم واقعا بچه هست. چجوری آدم به این بگی برو مثلا ازدواج کن، زن بگیر یا شوهر کن؟ خب ببینید دلیل چیه؟ آیا دلیل اینه که همین جوری شده، این اتفاق افتاده؟ میگیم نه، این پدر و مادر ممکنه در رشد دادن این فرزند کوتاهی هایی رو کردن. یعنی چی؟ ما میگیم که یک ملاکی در تربیت داریم که بچه ها هر چی سنشون میاد بالاتر باید به یه استقلالی برسن. یعنی چی؟ مثلا میگیم یه بچه 2 ساله رو بله مادر هنوز باید غذا دهنش بکنه، ولی آیا بچه‌ای که دستی 3 سال، 3 سال و نیم، 4 سال، 5 سالش هم مادر باید غذا دهنش بکنه؟ میگیم نه، مثلا بچه 3 ساله رو غذاشو آماده بکنه، مثلا مرغ استخونش از مرغ جدا بکنی، خورشت مثلا گوشتشو ریزتر بکنی، تو بشقاب مهیا بکنی، بچه 3 و نیم ساله خودش غذاش رو بخوره. یعنی چی؟ داریم میبریمش به مسیر استقلال. حالا این بچه شد 5 سالش، حتی نه بهش اجازه این خورشتش گوشتش رو خودش خورد بکنه. ببینید همینجوری تو مرحله به مرحله باید اینو چیکارش کنیم، روش بدیم. ولی امروز ببینید پدر مادر ها این کار رو انجام نه. ببینید بچه شده 7 سالش، مامانش سر سفره هنو غذا دهنه این میکنه، مثلا قاشق رو پر میکنه، ما هواپیما اومد دهنه تو باز نه مثلا میخوریم تو دهنه.
یه هواپیما اختصاصی
بر تو. خب ببینید این چی میشه؟ این تازه مادر فکر میکنه داره لطف میکنه، مهربانی میکنه در حق فرزندش، ولی نمیتونه داره یک ظلم تربیتی میکنه،
از استقلالش داره کم میکنه.
بله ببینید همین اتفاقاتی که ما تو تربیت به خاطر اینکه آشنا با فرموله های تربیت نیستیم داره محقق میشه. ببینید الان در برخی بیمارستان های تهران من سراغ دارم که بچه وقتی به دنیا میاد، وقتی اون بند نافش رو میبرند و بالاخره اون مراحل اولش رو انجام میدن، این قبل از این که ببرن شست و شوش بدن، این رو لای پارچه میپیچن، میگه این بچه مرگ رحمی رو تجربه کرده، گرسنه و تشنه اومده تو این دنیا، آی مادرش به شیر بده. مادر این بچه‌ای که هنوز میبینیم ممکنه 1 ساعت از عمرش نگذشته، میگه داره تو آغوش خودش، میبینیم بچه کوچیک با دهانش دنبال منبع تغذیه‌اش میگرده، مکیدن رو میدونه. حالا شما اگه این بچه مکیدن رو بلد نباشه، شما این میتونید مثلا پروفسورای مثلا تربیتی
دوره بذاریم براش،
بگیم مثلا به آموزش میدیم، نه نمیتونن. ولی شما این چون تغذیه یک امر غریزیه، داره محقق میشه. بعد میبینی همین بچه، ببین چه به حال و روزش میاریم، بچه‌ای که تو کمتر از یک ساعتیش غذاش رو خودش میخورد، مثلا 4-5 سالش مادر بشقاب دستش میره قاشق دنبال سر بچه، مادر تو رو جون باباد مثلا یا قاشق بخور، نمیدونم عمت رو دوست داری، خالت رو دوست داری، دایی تو دوست داری، مادر بزرگ جواب نمیده. بعد میبینی باید هی تطمیعش بکنه، مادر جون بخوری پارک میبرن، بخوری بسن، باز چش و ابرو بچه بالا میندازه، تهدیدها شروع میشه، نخوری پارک نمیبرم، نخوری نمیدونم فلان، نخوری ذلیل مرده، میزنم عتاب، باز میبینی داره کار خودش رو میکنه. خب ببینید چه به روز این بچه آوردیم، بچه‌ای که کمتر از یک ساعتش بود بر اساس غریزش غذا میخور، ولی الان تو 4 سالگی وابستگی شدید به ما پیدا کرده. خب این حالا همین بچه میشه 20 سالش، هر چی نگاه میکنیم ببینیم این دوتا نون بهش میگی برای سخته بره بخره، حالا چطور میخواد پول در بیاره، نون در بیاره، نمیتونه. بعد میبینیم ایداد ویدا روز به روز سن ازدواج داره میره بالا، دختره رو نگاه میکنیم ایداد یه چایی بلد نی دم بکنه، یه مهمون بلد نی داری بکنه، حالا ما چطور اینو شوهرش بدیم بگیم بره؟ بذار چی میشه؟ هی ما کوتاه میاییم، بهانه میاریم، حالا بذار درسشو بخونه، فکر میکنیم حالا درسشو خون میشه کدبانو. نمیتونیم این مهارت و تو روش تربیتی ما اینو ایجاد بکنیم و شکل بدیم به فرزندمون که آمادش بکنیم برای ازدواج. بذار ببینیم، پس توی سنین بچه ها قابلیت مدیریت یک زندگی رو دارن. یعنی وقتی میگیم دختر 17-18 ساله، این دختر قابلیت رو داره، یعنی اگه تربیت صحیح می بود الان به خوبی میتونه شوهرداری بکنه، زندگی اداره بکنه، ارتباطات اجتماعیشو با فامیله ها داشته باشه، برقرار بکنه. ولی یه موقع میبینی نه، ما به مأموریت و مسئولیت خودمون به خوبی عمل نکردیم. بعد میبینیم این دختر میشه 17 ساله، این هنوز تو رخت خوابش میره با عروسکش میره در اتاقش میریم مثلا گوش وای میسیم، داره هنوز تو عالم بچگی داره با عروسکش خاله بازی میکنه و صحبت میکنه. خب بعد میگیم اینو من میخوام بچه بیچاره رو شوهرش بدم،
ذوقش هم میکنیم
ها. آره میخوام اینو شوهر گناه داره بذار بچگیشو بکنه. میخوام بگیم اینها آسیبه. بعد فکر میکنیم لطف ما بچه‌هامو دیر ازدواج میکنن، یعنی الان ما فکر میکنیم که آیا وقتی دیر ازدواج رخ میده سن بالا میره، بهتر اینجوری سن بالا میره، ما داریم کمک میکنیم به اون شاخصهای مؤثر در موفقیت زندگی مشترک؟ میگیم نه، یعنی تازه سن بالا یه سری آسیبهایی رو ایجاد میکنه. شما الان دخترای مثلا تو سن و سال منطقی، من میگم ازدواج سن و سال منطقیش همین 17 برای دختر تا 21 دو ساله، برای پسر 20 تا 25، این سن منطقی ازدواجه. شما تو سن منطقی وقتی این انتظارات منطقیه، رفتارها منطقیه، ولی یه ذره بزرگتر میشه نه. بعد میبینی دختر شده 27 سالش میخواد ازدواج بکنه، میگه پسره باید خونه داشته باشه. خب بابا یه چرتکه ای تو الان بنداز، ببین یه پسری که مثلا تا 22 سالگی درس و سربازی و کاره این چنینیشو رفته انجام ده، الان 4-5 سال رفته سر کار، چطور میتونه یه خونه بخره مثلا 1 میلیارد توی شهرستانی، 800 میلیون توی شهرستانی، واقعا چطور میتونه یه آپارتمان بخره؟
البته اون دیگه تا 50 سالگی هم نمیتونه.
آره دیگه. بعد ببینیم چی میشه، این فرد توقعش بالاست، انتظار داره پسر خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه.
ولی اون لطافت‌های سن پایین کمک میکنه به این.
بله، اصلا میپذیره. ببینید مثلا ما قدیم چرا گاهی اوقات، من البته نمیخوام تایید بکنم، میخوام بیان بکنم، چرا گاهی اوقات یه دختر حاضر بود بره مثلا توی یه خونه‌ای که یه حیاط وسطش بود، چند تا اتاق دورش بود، توی یه دونه
اتاق به این خانم
زندگی بکنه؟ میدونین دلیلش رو؟ تو انتظارش پایین بود،
چون سنش
پایین بود. بله. چون سنش پایین بود، انتظارش هم ناخودآگاه پایین میومد. آیا زندگی هم نمیکرد؟ چرا زندگیش هم داشت میکرد؟
به طلاق هم نمیکشه.
آره تازه بله. چه بسا دعواهای اونا با همدیگه کمتر از الان دختر و پسرایی که دارن توی خونه دوبلکس و با ماشین شاسی بلند زندگی میکنن بود. پس ببینیم ما نباید خدایی نکرده مسیر رو اشتباه بریم. من خواهش رو بینندگان بزرگوارمون دارم و عزیزمون دارم که حتما روی موضوع کار بکنن، خصوصا اینایی که فرزندان کوچیکی دارن. حالا ان شاء الله ما تو مباحث جلوتر همونجوری که داریم میریم جلو، حالا مباحث ازدواج و بعد مهارت‌های زندگی به مرحله فرزند آوری هم که رسیدیم، اونجا من حتما توضیح میدم که ما باید چطور فرزندانمون رو برای زندگی آینده آماده بکنیم، چه پارامترهایی رو باید رعایت بکنیم. باورتون میشه یکی از علت‌های تأخیر در ازدواج چیه؟ رفتار ما خودمون پدر مادراست. یعنی تو سر کله هم میذاریم، دعوا میکنیم جلو بچه‌ها، بچه یه نگاهی به ما میکنه میگه منم ازدواج کنم مثلا میخوام آخرش مثلا پدر مادرم بشم. نمیخواد. چرا درد سر؟ سری که درد میکنه دستمال بپیچم. نمیخواد ازدواج بکنم. ولی تو شما میبینید تو خانواده‌هایی که اعضای خانواده صمیمیتشون با هم دیگه بیشتره، ترغیب به ازدواج تو اون خونه افزایش پیدا میکنه. بچه‌ها به هنگام‌تر ازدواج میکنن تا تو خونه‌هایی که تنش‌ها بیشتر. مثلا اینا تو سن ازدواج اثر داره.
این وقتی که تربیت مناسب باشه،
بله،
هم بچه‌ها رغبت به ازدواج دارن، هم کمبود محبت ندارن، هر جایی نمیرن، بله، ازدواج کنن.
هم آماده برای ازدواج میشن. مهمتر اینه. چون ما یه سن داریم، سن شناسنامه‌ای داریم، یه سن عملکردی داریم.
عملکرد.
بله، توانمندی‌های
اجتماعی،
بله،
مثلا
شما می‌بینی که گاهی اوقات می‌بینی فرد سنش هم رسیده مثلا 20 سال، ولی عرض کنم بیاد پیش من مشاورم میگم نه، تو هنوز آمادگی برای ازدواج رو نداری، باید بری آمادگی کسب بکنی.
بله.
چرا آمادگی نداری؟ چون لحاظ مهارتی قوی نشدی، توانمندیات بالا نیومده. مثلا شما می‌بینی الان یه دختری که هنوز با عروسکش مشکل داره، این چطور میخواد با شوهرش فردا مشکل نداشته باشه؟ و هم بچه هست دیگه. خب باید اینو جوری رشدش بدیم، بعد ببینیم. خب ببینید قدیم چرا این اتفاق میافتاد؟ یکی از برکات خانواده‌هایی که توش مثلا یه تعدادی فرزند بود، من حالا وقتی هم میگم تعداد فرزند، ذهن خانواده سراغ مثلا 10 تا 9 تا 8 تا اینا نره، یعنی توی خانه 4 تا فرزند بود، می دختر مثلا فرزند اول دختر بود، میشد 10-11 سالش. تو همین دوران میده یه بچه مثلا 1-2 ساله. من همین امروز رفته بودم دنبال صبیه‌مون از مدرسه بیارمشون، بعدم که ایشون داشت به من میگفتش که بابا امروز میدونی یه اتفاق خیلی خوبی افتاد برای من. گفتم اتفاق چی بوده؟ میگفت من خدمت شما عرض بکنم که بچه معلممون رو تونستم بخوابونم. یعنی باور نمی کنی این اینقدر شاد بود از این قضیه. من یه لحظه فکرم گفتم ببینی این بچه هایی که تو خونه خواهر برادرای کوچیک‌تر دارن چه حسای خوبی بهشون دست میده، چه احساس بزرگی میکنم. من یه لحظه تو ایشون که حالا سنش هم خیلی بالا، یعنی احساس کردم که حس میکنه خیلی بزرگ شده دیگه، خانومی شده بعد که تونسته یه بچه رو بخوابونه. حالا شما ببینید تو این خونا که بچه های کوچیک بوده دائم داشت تکرار میشد، یعنی یه کارآموزی بود، یه محلی بود برای کارورزی برای بچه ها. یعنی دختره میدید که قبل از ازدواج تجربه بالاخره تر و خوش کردن یه بچه رو داشته، ارتباط با یه بچه رو داشته، بازی کردن با یه مثلا فرزند کوچک خانواده رو داشته. ما میگیم اینها الان خودش پارامترایی بود که دختران ما قدیم زودتر به سن ازدواج نائل میومد. حالا میگیم الان ما باید این بسترا رو فراهم کنیم، حالا برخیش رو مستقیم، برخیش ممکنه اجازه بدیم تجربه رو جای دیگه بچه‌ها به دست بیارن. ما یه موقعی تو همبازی بچه‌ها میگیم همبازی بچه‌ها باید همسن، همجنس و همکف فرهنگی باشن دو تا خانواده. ولی یه جاهایی هم من تو عرصه‌های این چنینی میگم، میگم گاهی اوقات حتی بچه ما این براش خیلی خوبه که بره توی خونه‌ای مثلا برای بازی که اتفاقا یه بچه باشه مثلا 8 سال ازش کوچیک‌تر باشه، بره اصلا با این ارتباط برقرار کنه، یه سری مهارت‌ها این گونه رو چیکار کنه یاد بگیر.
تجربه
ممکنه این الان هم بازیش نیست ولی میتواند هم نشین با او باشد و این رشد رو پیدا بکنم. من یه نکته آخر اینم تو این زمینه عرض بکنم تو بحث سن ازدواج. ببین تو مسئله سن ازدواج یه نکته مهمی هم که باز نباید ما نسبت بهش غافل باشیم، کار رسانه‌ایه، فضاسازی رسانه. ما متاسفانه، من نباید این رو نادیده بگیرم و نگم، باید وظیفه‌مونه که بیان بکنه. امروز رسانه‌ها عملکردشون به نفع ازدواج به هنگام نیست. فیلم ها، سریال ها، برنامه هایی که نشون میدیم، سلبریتی هایی که میاریم جلو دوربین ها به مردم نشون میدیم، مثلا آقای مجری میپرسه ازش ببخشید خانم شما چند سالتونه؟ 40 سال. ازدواج کرد؟ نه. چرا؟ هنون کیس مد نظرم رو پیدا نکرد،
نیمه گم شده.
تموم شد. 40 سالته. 40 سال میدین یعنی چی؟ یعنی تو الان دیگه از دوره باروری گذشتی. من اجازه میدین یه سارت بکنم، یه حرفی رو شجاعانه بذارم. 40 سالته یعنی شدی پیر دختر. تمام این شدی. بعد میان با
فیزیولوژیکی میفرمایید
اصلا بله دیگه این میدین دوره باروریش گذشته، خیلی اتفاقات ازش گذشته دیگه. حتی نوع رفتار، نوع منش، چون میدونید ما توی ازدواج یکی برکات ازدواج آقای صابری میدونید چیه؟ اینه که زن شوهر بخشی تکاملشون باید کنار هم دیگه اتفاق بیفته. من میشه یکی از تأکیدات هم همینه، میگم ببینید اگر میگن انسان در 40 سالگی به یک تکاملی میرسه، بعد ما اون زیر ساختای تکاملی رو هم فراهم بکنیم. یکی از عواملی که انسان رو به تکامل میرسونه زوجیته. تو الان رسیدی 40 ساله، یعنی علل قاعده باید به اون تکامل، ولی خب ابزارش نبوده،
صرف عدد 40 نیست.
بله ابزارش نبوده، ابزارش چی بوده؟ زوجیت بوده. تو قطعا الان بری ازدواج بکنی با یه مردی، ممکن اون آقا نگاه بکنه بگه تو که هنوز بچه‌هایی، یعنی نرسیدی به اون بلوغ رفتاری که متناسب با یک زوجیت، با یک کسی که مخالف جنس خودته و زندگی رو ایجاد بکنی، شکل بدی که تکامل پیدا کنی. نمیتونی. ولذا این آزار، ولذا چرا برخی این سلبریتی ها که تو سنین بالا ازدواج میکنن، طلاق و ازدواجاشون متعدد میشه؟ خب این دلیلش همینه، ریشش تو همینه، نتونسته. به قول یه بزرگواری میگفت، میگو ما هی زن گرفتیم طلاق دادیم، زن گرفتیم طلاق دادیم، به دهمی که رسیدم میخواستم طلاق بدم، بیزای فکر کردم نه مثل مشکل من خودم هم، اینا مشکل نیستن. یعنی یه موقع میبینی این مشکل منم، نه اینکه زندگی، نه اینکه زوجیت مشکل باشه، من به هنگام به جا این حرکت رو انجام ندادم.
این استاد ترشون
مثل ببخشید من اینو بگم بعد کلام شما رو بشن. ببینید مثل یه فوتبالیسته، این یه کسیه که شما دیدین دیگه این فوتبالیست ها خونه پرش تا 40 سالگی خداحافظی میکنن با زمین فوتبال. حالا یکی بیاد 40 سالگی فقط تازه بخواد بیاد وسط زمین فوتبال، نمیتونه. یا زمین میخوره دو جای پاش میشکنه،
باید فوتبال دستی بازه.
آره نمیتونه اون کار رو انجام بده. چرا؟ نه اینکه بابا فوتبال بده، نه اینکه فضای فوتبال چمنش فرق کرده، نه، تو سنت گذشت. یعنی تو اون سن بهنگامی که باید وارد این زمین مستطیلی میشدی نشدی، حالا هم که شدی دیره، بذار بخور این زمین دو جای پاد میشکنه.
بله.
و این دیگه اون جوونی
دیگه اون قلب کشش 90 دقیقه دویدن نداره.
ولی اون جوان وقتی ازدواج میکنه، یعنی همه این آمادگی ها رو داره به تدریج کسب میکنه، زیر ساختاش توش فراهمه، داره روش لذت هم میبره از زندگیش. من حالا در
برای همین من ورزش نمی کنم دیگه. حتی خوبیه من ورزشم باستانیه. چند وقتی که حالا کرونا و اینا باشگاه نرفتیم، ورزش باستانی کوهنوردی خوبیش به اینه که تو هر سنی میشه.
بله.
اما این که حالا بماند، اما این که عرض کردم در محضر حضرت عالی آیه تراشیون نازنین، بحث رسانه ها رو فرمودین، شما استاد رسانه هستین. ما تو منظورم این شبکه نیست، چون این شبکه که فوق تخصصیه، بحثش فرق میکنه. تو رسانه هامون کم به فرهنگ سازی میپردازیم، بیشتر مستند سازی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا زندگی مردم سلبریتی ما اینه، اونو میکنیم فیلم. نه اینکه سلبریتی رو مستند سازی کنیم ها، نه، مشکلاتی که هست رو بر اساسش فیلم نامه مینویسیم، نمیایم فرهنگ سازی کنیم. بنابراین میبینیم تو همه فیلم ها و سریال ها و برنامه های زنده و تولیدی و قصه الهازا اصلا این چیزی که شما میفرمایید نیست، اصلا روایتی ما نمیبینیم که به هر حال شهود لذا اینجا که نمیدونیم از کجا هم باید شروع کنیم. شما فیلمی دیدی که تشویق کنه دختر 17 سالگی ازدواج کنه؟ به عکسش هست. اینی که شما میگی پدره میگه بچم زودشه، این تو فیلمه هست، تاییدم میشه، نظارتم تاییدش کرده. آقای دکتر مرندی که به هر حال اکثر ملت ایران هم میشناسن، وزیر بودن، مورد تایید مقامات ایران هستن. دکتر میگفتن که من دخترم دبیرستانی بود، شوهرش دادم، ساعات بین درس و تفریح و اینا میبوده، بچه‌شو شیر میداد و الان راضیم و برگردم به گذشته بازم همین کار رو میگه. دیگه اینم پزشک، ایشون هم که تخصص حضرت والی روایت و احادیث و قرآن. من نمیدونم این فرهنگ باید کجا شروع بشه. من توصیه میخوام از شما رو این آنتن یک خط به ما بدین از کجا واقعا شروع بشه.
ببینیم به نظر من حالا اون چیزی که من تو عرصه کارهای خانواده و تربیت بهش دست پیدا کردم اینه که خانواده با سطح آگاهیش بالا بره، خودش بیاد تو میدان. یعنی تشخیص ما به عنوان خانواده و تشخیص درستی باشه، ما پیرو نباشیم که مثلا الان کانال یک میزنیم
که بچه غیر از تلویزیون از خانواده منبع رسانه‌اش باشه.
یعنی اصلا خود خانواده سطح آگاهیش بالا باشه، سطح تحلیلش بالا باشه، بشینه فکر کنه بگه من الان این دخترم چه سنی ازدواج بکند خوب است. خوب به معنای نه که الان با شرایط موجودا، یعنی شرایط رو من باید چطور فراهم بکنم براش. آیا خوبه مثلا من بچه‌م بذارم 30 سالگی؟ ما الان واقعا تو مشاوره اینا رو زیاد میبینیم، مراجعه میکنه مثلا جوان میگه حاجی های تراشون من پشیمانم. میگم خب چرا؟ میگه متاسفانه ما هی سرگرم شدیم به تحصیل و درس و دوباره دنبال کار برو،
یادمون رفت بچه هم داره.
بعد اصلا نه، یادمون رفت که ازدواج بکنی. بعد اونو میخوام بگم، بعد الان میگه نمیدونم چی کار بکنم، الان رسیدم مثلا سنم فلان، بعد میخوام برم ازدواج بکنم، میرم برم مثلا یه دختر بگیرم 10 سال کوچیکتر خودم، میرم خود
یه مشکل دارم،
بیام همسن خودم یا مثلا کف خودم بگم یکی دو. بعد میگم خب این خانومی که میخوام باهاش ازدواج بکنم نهایت تو دوره که یه بچه فقط میتونه به دنیا واقعا میمونم توی کلاف سردرگم که چی کار بکنم، چی رو انتخاب بکنم. اینجاست که ما میگیم باید سطح آگاهی خانواده بره بالا. ما خودمون رو به جو نباید بسپاریم و اینو بدونیم که جوها معمولا جوه، یعنی چیزی غیر از این نیست. معلوم نیست پشتش عقلانیتی باشه، منطقی باشه، یک تفکر عاقله‌ای باشه، نه، جو ایجاد میشه. یه موقعی ما عرض کردم سلبریتی ها میان جو ایجاد میکنن تو جامعه، بعد آیا واقعا اونا رو ما قوه عاقله یک جامعه میتونیم؟ آیا اینا رو انسانهای دوراندیش و دورفکری میدونیم؟ چی میدونیم اینها رو که بعد بیاییم به اینها اقتدا بکنیم؟
الگوهای ما شدن سوپرستار سینماهای جهان. بله. واقعا.
ولی ازا این غلطه، این غلطه، و ما باید برگردیم به اون نقطه عقلانیت، فهم و درکی که اهل بیت برای ما مشخص کرده، قرآن مشخص کرده، سیره بزرگان رو مشخص کرده. یعنی خودت بشین تحلیل کن. اینکه ما در آموزهای اسلامیمون اینقدر برای تفکر ارزش قائلن، تفکر یعنی چی؟ یعنی من بشینم مثلا چرتکه بندازم برای مادیات فکر بکنم اینقدر ارزش داره؟ نه، گاهی اوقات ممکن من نیم ساعت 40 دقیقه بشینم یک موضوعی رو مثل فرزندم، ازدواج فرزندم روش فکر بکنم، به نوعی مبدعی بشه برای اینکه یک نسل خیلی خوبی شکل بگیره، سعادت یک خانواده ای رقم بخوره. این تفکر، تفکر ارزشمنده. حالا ببینید، من توی نقطه پایانی میخواستم این رو بگم که ما امروز تو بحث سن ازدواج باید حتما به این نکته توجه دقیق و ظریفی داشته باشیم که دنبال روی دیگران نباشیم. یعنی بشینیم ببینیم چه فکری خوبه، چه ایده خوبه، چه مرامی خوبه. مثلا شما الان آیه دکتر مرندی رو مثال زد. من تو نمیخوام الان به خانواده ها بگم آقای دکتر مرندی برای شما الگوه. من میخوام به شما بگم یه کیسی رو به قول معروف معرفی کردیم، یک نمونه ای رو معرفی کردیم. حالا اصلا بشینیم فکر کنیم ببین اصلا کار این درست بود یا نبود. اگر درسته خب بسم الله، اگر غلطه بریم دنبال درستش. اگر اون سلبریتی رو میاره میشونه مجری مثلا رو صندلی مقابل خودش میگه مثلا عاشق شدی یا نه، یا چند سال ازدواج کردی یا داریم ازدواج میکنیم، مثلا بگی من هنوز 40 سالمه 42 سالمه ازدواج نکردم، من به عنوان یک فرد صاحب درک، فهم، عقلانیت، شعور بشینم فکر کنم ببینم آیا این فردی که الان تو این سن ازدواج نکرده کارش درسته. اگه درسته واقعا عقل، منطق، فکر، همه
چی میگه ما وایسیم 60 ساله
بله. ما هم همین عمل رو بکنیم. ولی موقعی وقتی میشینیم فکر میکنیم نه بابا این تنهایی ها، این من تو بحث فرزند اینا رو ما داریم میبینیم الان تو مشاوره، مثلا میبینیم پدر سنش یکم بالا رفته، حالا بچه دار شد، بچه الان نیاز به این داره باباش پا به پاش بدوه، پا به پاش بازی بکنه، فروشگاه بره، خرید بره، کوه بره، پارک بره، استخر بره، باباش همش بیحال، نمیحالشو ندارم، حوصله‌شو ندارم، نمیخوام، نمیشه، چه مثلا غلطی کردم بچه رو مردم، یعنی به خودش نفرین میکنه، به زمین و زمان نفرین میکنه، به بچهش نفرین میکنه. خب چرا این اتفاق افتاد؟ خب بریم فرمول بذاریم دیگه. مردی که مثلا 40 سالش میشه ازدواج میکنه، الان هم که دارن ترویج میکنن، الان برنامه هایی رو من دارم میبینم که الان دارن اصلا اینو بیان میکنن که ازدواجم کردی بلافاصله بچه دار نشی، یا آره 5-6 سال 6-7 سال. آه آه آه. همین نمونه اخیرا من در یک برنامه رسانه دم 9 سال بود ازدواج کرده بودن، گفتن هنوز ما زن و شوهر میخوایم خودمون رو بهتر بشیم، یکی 2 سال بعد خب میخواد یه چند سالم که اینجوری سپری کنه، بعد میبینی میشه 37-8 سالش 40 سالش یه بچه به دنیا میاره. بابا بچت شد 10 سالش 12 تو 52-53 سالت شد، نوجوانی که الان نیاز به این داره یک فرد صبور، پرحوصله، آماده به کار، پا به رکاب کنارش باشه، این دیگه نمیتونه، این بابا رمقی نداره، حوصله‌ای نداره. بنظرم میگم که اینها رو ما باید لحاظ بکنیم. لذا اصلا امر ازدواج ما تو جلسه اول گفتیم، گفتیم یه امر خدمت شما عرض کنم بلند مدت تو زندگی، یعنی ما اصلا نباید به عنوان امر کوتاه مدت و دفعی یا فکر کنم یه عروسی میکنیم یه چهار تا فیلم برداری یا آتلیه میریم یه 10 تا عکس میگیریم مثلا همین خوب شد، یعنی دیگه بریم
آغاز یک مرحله وسیع.
ولی تو باید گام به گامش رو ببینیم، یعنی ما امروز باید برنامه‌ریزی داشته باشیم برای نواهامون، برای نتیجه‌هامون برنامه‌ریزی داشته باشیم، برای فرزندمون، زندگی آیندهش، انتخاب همسر. خب این وقتی پدر و مادر به سنی برسن که هزار یه مریضی بیرون ریختن، خب نمیتونن این کار رو بکنن.
خیلی خیلی ممنونم، خیلی جامع، خیلی بیان شیوا و زیبا از حضرت عالی جناب آقای تراشیون. با اجازه شما فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و ادامه مبحث. ارادتمند همه شما هستم. پیامک داریم با اجازه آقای تراشیون، من یکیشو بخونم حالا خواهش میکنم. نوشتن که من با خانواده شوهری که پشت سر آدم حرف میزنن و پدر شوهر منو از خانه خودشون بیرون کردن چطور رفتار کنم؟ اینو بگم رفتار پدر شوهر به خاطر حرفهای دروغی که پشت سر من بوده این جور شده. الان من چه وظیفه‌ای دارم که دلم باهاشون صاف نمیشه و کینه هم پیدا کرد؟
ببینید ما توی اصلا زندگی دنیا باید یه رویکرد و ایدئولوژی تو زندگیمون داشته باشیم، خصوصا زندگی خانوادگی. نباید ما رفتارمون، عملکردمون رو تنظیم بکنیم بر اساس رفتار و عملکرد طرف مقابلمون. ما باید خودمون رفتارمون یه اصالتی داشته باشه، یه مبنایی داشته باشه، یه ایدئولوژی داشته باشه. حالا اینجا میخوام یه اصلی رو بیان بکنم. اگر ما تو زندگیمون این اصل رو به خوبی رعایت بکنیم، چه اصلیه؟ اصل رو بذاریم بر خوب بودن. مثلا اصل رو بذاریم بر خوب بودن، خوب باشیم. طرف مقابل بدی میکنه، من خوب باشم و مطمئنم باشم درش خیره. نمیدونم ماجرای مرحوم میرزا هاشم آقای حداد رو شنیدید یا نه. میرزا هاشم حداد یه شخصیتی بود در زمان مرحوم آقای قاضی، از شاگردان مرحوم آقای قاضی بود. ایشون میگه که من یه موقعی رفتم پیش مرحوم آقای قاضی، گفتم آقا میخوام زنم رو طلاق بدم.
آقای حداد
بله. میگه که ایشون فرمودن که چرا اذیتت میکنه؟ گفت خودش نه، مادر زنم اذیتم میکنه. حالا دقت کنن این بزرگوار، مادر زنم اذیتم میکنه. گفت خب مادر زن اذیت میکنه، چرا زنتون میخواد طلاق؟ گفت بالاخره اینا با همن دیگه، یعنی میگم اینو طلاقش بدم که دست اونم راحت شم. مرحوم آقای قاضی میفهمن نه این کارو نکن. اتفاقا تو به هر جایی برسی از قبل این مادر زن قراره برسی. برو تحملش کن، برو خوب باش. ایشون میگه خب استاد نسخه پیچی. میگه من رفتم و دیگه عمل کردم و خوب کردم. میگه اتفاقا چون تو خونه پدر خانوم هم زندگی میکردم، دائم مادر خانوم رو میدیدم. میگه یه روز تو گرمای تابستان کربلا، میگه من رفتم خانه، دیدم مادر خانومم به خاطر اون شدت گرما این مثلا پاچه های شلوارش رو بالا زده، پاشو گذاشته تو آب و حوض که خنک بشه. میگفت تا منو دید دوباره شروع کرد به من بد و بیراه گفتن و توهین کردن بی دلیلا. مو من این بار دیگه دیدم خط قرمزام هم داره عبور میکنه، مثلا به پدرم مادرم هم داره توهین و جسارت میکنه. اومدم یه چیزی بهش بگم، دوباره یاد صحبت آقای قاضی افتادم. من سرمو انداختم پایین، خیلی آرام گفتم برم بیرون یه قدمی بزنم. حالا دو تا نقله که شروع کردم مثلا زیر این سابات ها کوچه های مثقف قدم زدن، مثلا از شهرم رفتم بیرون، یعنی این طولانی
شد قدم زنان بیرون شدم.
بعد میگه که همین که رفتم بیرون یه لحظه دیدم که دوتا شدم. یه مثلا شخصیت آلوده و کثیف، یه شخصیت نورانی. اون آلوده ازم دور شد، نورانی برگشت به وجودم. میگه اینجا اولین مکاشفه برای من اتفاق افتاد.
عجب.
میگه و برگشتم خونه، دست مادر خانومم رو بوسیدم. گفتم این تو منو به چه جاهایی رسوندی؟
جایی کردی که من صبری کنم که به این مقام برسم.
بعد میگه البته به اون نگفتم، میگه بهش نگفتم چرا این احترام ویژه‌ام بهت گذاشتم، فقط احترام رو. تو هم بعدش هم خوب شد با من. شما میبینید این اصل خوب بودن تو زندگی. و باور کنید ما اگر خوب باشیم تو زندگی، خدا به اون یه پاداشایی میده که اصلا بی بدیله. من اینو خیلی تجربه کردم تو مشاورات، تو این مثلا 20 تا اندی سالیه که کار مشاوره انجام میدم. دیدم که مثلا خانوم میاد میگه آقا شوهرم بد اخلاق فلان. میگم خب شما چی کار کردی؟ میگه توی اون مدت به خاطر رضای خدا صبر کردم. بعد این خودش از ذره جلوتر، ولی آجا الحمدلله یه پسری دارم زبون زد عام و خاصه. من اینا رو که میشنوم خیلی خوشحال میشم. گاهی قدم بهشون میگن، میگن میدونی پاداش خدا به تو بوده ها، که تو همین دنیا پاداش تو به داد، یعنی فرزند خوبی داری که الان خودت داری بهش افتخار میکنی. این پاداش اون صبره. این که ما میگیم انما العسر یسرا یعنی چی؟ یه موقعی مصداقش همینه دیگه. بنظرم من توصیه‌ام به این بزرگوار اینه، تو وهله اول و در مرحله اول اصلا این الفاظ نباید تو دکترین ارتباطی ما وجود. من کینش رو به دل گرفتم، دلم پاک نمیشه، منتظرم یه موقعی از انتقام بگیرم، مقابله به مثل بکنم. اینو خیلی میتونه به انسان آسیب بزنه و انسان رو افول بده. مثلا میبینی آقا مادر خانومش میاد خونش، حالا خسته است، حالا به هر دلیل اصلا بی ادبی میکنه نسبت به مادر خانوم پدر خانوم. میگه حالا اینا دارن از در میرن بیرون، هنوز نرفته، مثلا خانوم رو میکنه به شوهرش میگه حالا نوبت بابا ننه تو هم میرسه، یعنی حالا نوبت اینا هم میشه. آیا واقعا این درسته؟ یعنی میدونید چه اشتباهی داره رخ میده؟ ما به جای اینکه یک نظام رفتاری خوبی داشته باشیم و خودمون سوار این نظام رفتاریمون باشیم، مزبزبی مثل خدمت شما یه چوبی که رو آب شناوره، یه ذره اونور تلاطمی زیاد میشه ما میریم سمتو، یه ذره اینور تلاطمی زیاد میشه میریم اینور. نه، ما خودمون روی کرد داشته باشیم. یعنی اگر طرف مقابل من بازم به خانواده من جسارت کرد، بگیم من به خاطر این جسارت به تو جسارت نمیکنم. یه موقع یک جوانی، نمیدونم حالا اینو محضر بینندگان عرض کردم قبلا یا نه، و یه جوانی تو همین شهر قم آمد پیش من، جوان خیلی خوبی، حالا قبلا هم من میشناختم ایشون رو. وای سراشون، من چند وقت پیش خاطره ای تعریف کردم، گفت داشتم با ماشین میرفتم، یه ماشین اومد از پشت زد به ماشین ما. گفت مقصرم بود دیگه، از پشت زده بود مقصر. اون پیاده شد و شروع کرد به ما مثلا بد و بیرا گفتن. اینم خیلی جوان از میکنم آروم و متین و منطقی، میگو من بهش لبخند زدم. اومد چلو یه حولم هم داد، بو یه تلو تلو خوردم، دوباره خودم رو کنترل کردم، یه لبخند دیگه هم بهش زدم. این بار برگشت به من گفت لام از سب، تو هم یه چیزی بگو. گفتم ها، منم الان بهت میگم. گفت برگشتم بهش گفتم ببین، من به خاطر این آهن قرازه به تو هیچی نمیگم، این آهن قرازه من فدای تار موی توی بچشیه، تو فکری به خاطر من به تو چیزی میگم. ببینیم او انقدر این شرمنده شد، میگفت دیدم اشک تو چشماش جمع شد، اومد پیشانی من رو بوسید، عذرخواهی کرد. شما ببینید این نتیجه چیه؟
این آدم صاحب یه ایدئولوژیه.
احسن، اصلا ما باید همین جور باشیم. یعنی ببینید اگه طرف اومد مقابل من شروع کرد به من بد و بیراه گفتن، بهش بگیم که هر چی تو بگی مطمئن باش من مثل تو عمل نمی کنم. تو فکر نکن به من بد و بیراه بگی من به تو میگم. آقا تو فکر نکن به پدر مادر من بدی بکنی من به پدر مادر تو بدی میکنم. هاشا و کلا، اصلا این اتفاق، من در خودم حالا به تعبیر صاحب نظرم میدونم باید خوب باشم. ما میگیم اگر مرام زندگی ما اینجوری شکل بگیم، ولی برخی ماها نه، تو زمین بازی دیگران بازی میکنیم، ما رو بازی میدن، راحت عصبانی میکنن، راحت بدخلق میکنن، راحت کاری میکنن حرف بد بزنیم، در حالی که نه، باید انسان برای خودش صاحب سبک باشه، راحت عصبانی نشه، راحت حرف بد نزنه، راحت دیگران نتونن خشم من رو بالاخره تحریک بکنن. یعنی من باید بدونم چی کار باید بکنم. اتفاقا ما میگیم این آدم قدرتمنده. قدرتمند اینه که جواب های هوی باشه، قدرتمند اینه که جواب های رو با زیبایی پاسخ بده. این قدرت در انسانه. ولی من توصیه‌ام به این بزرگوار اینه، یعنی شما دیگری اشتباه کرد، پویستت حرف زد، بدگویید کرد، تو خودت کار خوب رو چی میدونی؟ اگه خوبه رو میدونی انتقام بگیری، برو بگیر. اگه واقعا میگی این خوبه، برو بگیر. ولی میدونی یه جای اینجا یه سوالی به وجود میاد. آقای صابر، من اینم پاسخ بدم.
حتما خواهش.
برخی خانواده ها میگن خب حاج آقا الان ما این کار رو بکنیم، این طرف مقابل ما پررو نمیشه،
جسورتر میشه،
بله، بدتر نمیشه. میگم ها، این الان یه حرف دیگه است. ببینید گاهی اوقات من میبینم که طرف مقابل من یه اشتباهی میکنه، آیا من باید اشتباهی اون رو با اشتباه پاسخ بدم؟ یه موقع یه معلم این رو برای من تعریف کرد، معلم روسایی بود، خیلی برای من جذاب بود این تعریفی که ایشون میکرد. ما یه دانش آموز تو کلاس داشتیم، این خیلی بقیه رو اذیت میکرد. مگو عجیبه، مگو بایی ترشون، من یه چیز میگم شما یه چیز میشنوید. مگو یکی دو روز دیدم که نیست. مثلا میگم یه دانش آموز میمه کناش رد میشه، پایش به این میخورد، مش میزد پاچهش رو میگم، یه هفته این پاچهش اون دانش آموز کبود شده بود و بالا اومد. میگم اینجوری بود رفتارش، تون خشن، باسانه، تحمل پایین. میگم یه دیدیم یکی دو روز نیست. سال کمی فلانی کجاست؟ گفتن سگ پاشو گاز گرفته، تو خونه هست، نمیتونه حالا بیاد. میگم اومد و من یه ماهی کنار کشیدم میشه، گفتم فلانی چی شده؟ سگ. گفتم تو گازش نگرفتی؟ میگفت بچه حالا مثلا 10-12 ساله. میگم یه لحظه به خودش اومد، میگم تلنگارا رو زن. ببین آدم نباید جواب بدی رو با بدی بده، که انسان باید منطقی عمل بکنه. و ما باید اینو بدونیم، این که ما میگیم ایدئولوژی، این تفکر، این قدرت، یعنی این، یعنی من اگر اومدم آقای صابری رو هر کاریش کردم که عصبیش بکنم، بازی نخوره به وسیله من، خودش باشه. ولی برای اینکه من رو اصلاح بکنه، اون وقت باید از روش‌های جایگزین استفاده بکنه.
این اگر پیمانه طرف پر شد راه داره.
اصلا پرم نشد، اصلا ما مشفقانه، مثلا اگر من اومدم شما رو به نوعی اذیت کردم و آزار دادم، شما عصبانی نمیشید، بعد میشین فکر میکنیم میگه خب اینهای تراشون چشه، نکنه یه مشکلی داره روحی، روانی، نمیدونم فکری، اقتصادی، هرچی. من چطور میتونم به این کمکش کنم، آرومش کنم؟ یعنی بریم به سمت این که مصلحانه کمکش بکنیم.
حالا اگه طرف مقابل به هر حال پذیرش نداشته باشه چی؟
من اینو بگم، اصلا ما نمیتونیم پیدا بکنیم کسی رو که پذیرش نداشته باشه. بله، روش هامون رو باید تغییر بدیم. ممکن من یه جایی یه روش غلطی رو میرم، مثلا طرف مثلا احساس سرعه، مثلا پدر شوهر یه خونه، این عروس مثلا نصف سن منو میخواد منو نصیحت کنه، ممکن اینجا یه لجاجه. ولی من بدونم چطور. ببینید امام حسن و امام حسین علیه السلام، اون پیرمردی که وضوشو غلط میگرفت چطور آمدن او رو در مسیر قرار دادن؟ ببین نمیدونم بهش بگن تو وضوت اشتباهی، ممکن بود اگه میگفتن مقاومت نشون میدن، ببین شما که بچه
یه نمازم شاید نه.
بله، ولی چطور آمدن؟ آمدن از یک روش غیر مستقیم استفاده کردن و اثر هم گرفتن. ما گاهی وقت اینجا هاست که میگیم هوشمندی، اینجا هاست که میگیم ارتباط بین انسان ها سخته. یعنی اگه بخوام طرف مقابلم یه غلطی اشتباهی رو مرتکب شده اصلاحش بکنم، شاید باید واقعا زحمت بکشم، شاید نیاز باشه بریم فکر بکن. باورتون نمیشه، ما حالا چون تو این زمینه فعالیت میکنیم، برخی مراجعه میکنن یه مشکلی از شوهرش میگه میشه به ما وقت، ما که مشاوریم داریم کارو میشه وقت بدیم به من مشاور یه ذره بیشتر فکر کنم که ببینم با این بچه کار کرد و چطور کمکش کرد. یعنی ما هم فل بدای نمیتونیم راهکار بدیم، یعنی نیاز به داریم. من باورتون شاید نشه، حالا یه اعترافی جلو دوربین بکنم، گاهی وقت ما حتی به عنوان مشاور تو برخی موضوعات از همکاران دیگه‌مون کمک میگیریم. مثلا میگیم یه نمونه اومده فلان مشکل داره، نظر شما چیه؟ الان من باید چی به این بگم؟ چی کارش بکنم؟ مکرر پیش اومده اینها. یعنی باز فردی هم که حتی اهل این کاره، اهل این فنه،
اینه
اطباء دیگه دیدیم، میگه مثلا تو برخی بیمارا باید کمیسیون پزشکی بذاریم، جمعی از پزشکا بشینن مشورت بکنن به یک درمان و طرح درمان واحد برسن. بذار اینو باید بدونیم. یه موقعی ممکنه من الان پدر شوهرم سن و سالی داره، راحت نتونم تغییرش بدم، بعد چی کار بکنم؟ برم با دو نفر مشورت بکنم، دو تا کتاب بخونم، و اینها هم خیلی کمک میکنه به انسان رشد میده.
عالی بود، خیلی ممنونم. حالا که اینطور شد ما یک سوال دیگه هم میپرسیم. سپاسگزارم جناب استاد ترشون. آقای احمد آقای عزیز از شهریار محبت داشتن، لطف داشتن به برنامه پرسمان خانواده و نوشتن که از جناب استاد خواهش کردن کمی در مورد این که جوانها به دوستهای اینترنتی اعتماد میکنن و اعتماد نکنن و متوجه باشن که کسانی در فضای مجازی فعالیت میکنند اونها قابل اعتماد نیستن. حالا خودشون هم اینو سوالی هم پرسیدن که اونها قابل اعتماد هستن یا نیستن.
بله، ببینید ما بعد اول یه تبیینی اصلا فضای مجازی داشته باشیم. ببینید فضای مجازی یک فضای بدون مرزه، یعنی شما نمیتونید براش مرزی قائل بشید، حتی مرزهای هویتی نمیتونید براش قائل بشید. یعنی شما الان یه پروفایلی رو مثلا برای یه فردی میبینید، یک تصویری رو میبینید، نمیتونید واقعا بگید این تصویر خودش هست یا نه. یعنی اصلا یکی از دیگر ویژگی‌های فضای مجازی پنهان داشتن هویت هاست. یعنی ممکنه یه فردی مثلا 20 سالش باشه، خودش رو جای آدم 40 ساله جا بزنه، زن جای مرد، مرد جای زن. اینا دیگه برای همه ماها روشن شده، یعنی تو این سالیانی که با فضای مجازی سر و کار داریم. نکته دوم که میخوام اینو به عنوان نکته مهم بگم و واقعا اینو باید روش کار بکنیم، ببینید اصل در فضای مجازی اینه که نباید بشه اعتماد کرد، نه اینکه اعتماد بکنیم، بلعکس فضای حقیقی. مثلا ممکن من تو فضای حقیقی با یکی مواجه میشم، اصل اینه که بگم این آدم خوبیه، ولی تو فضای مجازی اصل بر اینه که من نمیتونم بهش اعتماد بکنم. نه اینکه اینم لزوماً ماها بگیم با یه نگرش دینی ها. شما امروز اصلا این رو تو حوزه سواد رسانه خود غربیان بیان میکنم،
قابل اعتماد.
بله، میگن فضای قابل اعتمادی، اصلا میگن قابل اعتبارم نیست فضای مجازی. علاوه بر اینکه اعتماد نمیشه کرد، نمیشم لزوماً اعتبار به فضای مجازی هم کرد. برای اینکه براش اعتبار قائل بشیم باید حتما یه مؤیدهای بیرونی بیاریم. مثلا شما یه متن رو تو فضای مجازی میخونید، الان تو پایان نامه ها میگن فضای مجازی به عنوان یه منبع نمیشه بهش اعتماد کرد، مگر اینکه یه منبع ثانویه بیاد اینو تاییدش بکنه. مثلا بگیم این تو فلان سایت آمده، این سایت هم به نقل از فلان کتاب، ما هم داشتیم کتاب رو دیدیم بله مثلا صفحه 245ش این مطلب دقیقا اونجا توی پاراگراف فلان هست، اون وقت این اعتبار پیدا بکنه و اینا به خودی خود اعتبار پیدا نمی کنه. حالا شما میبینید توی این فضایی که مرز که نداره، اعتمادم که نمیشه بهش کرد، اعتبارم که نمیشه براش قائل شد، آیا میتونه آدم بره اینجا یه فردی رو پیدا کنه بهش باش دوستی بکنه؟ میبینیم قشنگ تمام پارامترها میگه نه، میگه این
شما بگو یه درسته
بله نمیشه این کار رو انجامش داد. و ما هم دیدیم چقدر ضربه خوردن، مثلا تو مسائل اقتصادی، تو مسائل عاطفی، تو مسائل حتی علمی، چقدر افراد به این فضا اعتماد کردن ولی چون فضای قابل اعتماد و اعتباری نیست
منبع
زیان بردن. بله بله، من میخوام دوستی بکنم فضای حقیقی. اتفاقا یکی از نکاتی که ما امروز چون میدونیم تو عصر کرونا یکی از ویژگی هایی که عصر کرونا پیدا کرد اینه که گرایش انسان ها رو به فضای مجازی بیشتر کرد و ما نمیتونیم بگیم اینم لزوما مفید بود، ممکنه فوایدی داشت ولی نمیتونیم واقعا بگیم مفید بود. آیا واقعا الان کارشناسان آموزشی میتونن آموزش های مجازی رو به عنوان آموزش های خوب معرفی بکنن؟ میگن نه ما نمیتونیم. آیا میشه مثلا ارتباطات دوستی و احساسات رو ما از طریق فضای مجازی رد و بدل؟ میدونن خیلی مواقع نمیشه، یعنی حتی خانواده ها میدونن درست حالا میگفتش کاچی به هزی چی، ولی اینکه من بالاخره پدر مادرم رو وقتی حضوری میبینم، حقیقی میبینم، این بهتر یک فضای غیر حقیقی و غیر خدمت شما عرض کنم رسمیه، یعنی این فضا فضای
ارتباط رو بهتر برقرار میکنم.
بله تو فضای حقیقی بله حس بهتری هم درک میکنم. ما خود ماها میبینیم مثلا منبر که میریم سخنرانی میکنیم و مخاطب داریم، این اصلا انگار میگه مسلم صاحب سخن را بر سر ذوق آورد و بر سر کلام و همه چی شوق، واقعا این آدم با پوست و استخونش داره لمس میکنه که این حقیقت داره. وقتی آدم میبینه مخاطب حضوری رو میبینه خیلی
اون انرژی که تو جلسه های
بله. ولی یه موقع میبینی نه من میخوام به لنز دوربین نگاه بکنم صحبت کنم، میبینم سخت میشه. ولی یه موقع میبینی که جناب صابری کنارم نشسته، میبینی منو به ذوق میاره چون یه ارتباط حقیقی دارم جلوی دوربین بازی میکنم و ایفا میکنم و این نقش آفرینی رو انجام میدم. میبینم اینجا اثرش خیلی بیشتره. بلکه ما توصیه میکنیم نسل امروز جوونهامون نوجوونهامون رو ما عادت به فضای مجازی ندیم. مثلا میگم الان توی این ایام ممکنه یه ذره معذوریت های آمده شد و رفت آمدم باشه، ولی بتونیم یه جوری برنامه‌ریزی کنیم با رعایت ها. خیلی جالب بود یه بزرگواری میگفتش که ما نباید بگیم فاصله گذاری اجتماعی، این غلطه. در اصل کرونا ما باید فاصله گذاری فیزیکی برقرار، اجتماعی نه، ما باید روابط اجتماعیمون رو داشته باشیم. چرا فاصله گذاری اجتماعی؟
یه ترکیبی ساختن دیدن شده حالا گفتن
بله شاید در بیاد. ولی ما میگیم نه، میگیم یه موقعی من ممکنه فرزندم میگه که من دلم برای دوستم خیلی تنگ شده، مثلا من میگم که خب برو چت کن باش، بیار گوشی تو مثلا از طریق شبکه‌های اجتماعی شمارهشو بگیر و تصویری ارتباط بده. ولی یه موقعی نه، من به عنوان پدر هوشمند، مادر هوشمند میگم مادر جون میخوای من یه تماسی با خانواده‌شون بگیرم، یه نیم ساعتی بریم در خونه‌شون همدیگر رو ببینید. ما میگیم این تأثیرش خیلی بیشتره، ولی اونجا فاصله گذاری فیزیکیه بشه، نکات بهداشتی رعایت بشه، ولی اجازه بدم بره ببینه این فرد رو، بره با اون ارتباط برقرار کنه به صورت حی. و واقعا چقدر اینا انرژی به بچه های ما میدهد.
سپاسگزارم. حضرت های تراشیون مثل همیشه محبت دارن به برنامه پرسمان خانواده، البته صاحب اختیار هستند، برنامه خودشونه. ما حدوداً 4-5 دقیقه حالا کمتر بیشتر فرصت داریم. اگر درباره سن صلاح میدونین نکات رو که فرمودین، حالا اگه میخواید جایی بیشتر توضیح بدیم ما فرصت داریم. اگر هم میخواید مقدمه‌ای باشه برای موضوع هفته آینده باز هم
ما در خدمت. اگر اجازه بفرمایید به عنوان تکمیل بحث سن این رو عرض بکنم و انشالله
خواهش میکنم.
ببینید اگر ما بخوایم بچه هامون به هنگام ازدواج بکنن لحاظ سنی، به نظر میرسه که نقش آفرینی مهم در اختیار خانواده است در مرحله اول. یعنی خانواده باید آستین بالا بزنن تو این میدان عمل کرده خوب و مفید و کارایی داشته باشن. تو مرحله دوم رسانه ها و سیستم های تعلیمی و تربیتی ماست. و واقعا هم بدونیم ما ببینیم ازدواج رو نباید با شوخی بکنیم. من نمیدونم، حالا اینو عرض میکنم دیگه، حالا بینندگان هر جوری میخوان خودشون برداشت بکنن. من به نظرم امروز اگر منی که دارم تو رسانه کار میکنم، فیلم میسازم، سریال میسازم، منی که دارم تو دانشگاه تدریس میکنم، اگر بیام یه موقعی کاری بکنم که میل و رغبت به ازدواج در جوانان ما کمرنگ بشه، مطمئن باشیم که ما شریک در معاصی و گناهاییم که اتفاق بیفته به این واسطه. و اینم این نیستش که فکر کنیم معصیت و گناهی اتفاق نمیفته ها. من یک کاش میشد که موقعی اصلا انشاءالله بنام داریم، یه موقعی توی شورای علمی خانواده شبکم روی این بحث صحبت شد که ما اصلا یه موقعی ورود پیدا کنیم آسیب‌های دیر ازدواج کردن رو هم بیان بکنیم که جامعه رو چه تهدیداتی میکنه، افراد رو چه تهدیدی میکنه. حتما هم در ورش صحبت خواهیم کرد. ولی این نیست که شما فکر کنید دیر ازدواج کردن به مصلحت جامعه است، به مصلحت خانواده. یعنی از هر زاویه آدم وارد میشه میبینه نه، زیان آوره ازدواج‌های دیر هنگام و در جوامع بشری هم داره این اتفاق میفته.
یعنی اونها هم نتیجهش رو متوجه
بله،
شدن.
بله، برای همین دارن ببینید حتی تو برخی از کشورها امروز ترغیب میکنن افراد رو که زودتر ازدواج کنن. بله، زودتر ازدواج بکنن. حتی برخی ریلگذاری ها رو میبرن به این سمت، چون میدونن ما اگر بخوایم یک جامعه سالمی داشته باشیم باید خانواده رو چیکار بکنیم، مستحکمش بکنیم.
به هر حال مربیگری خانواده رو میفرمایید، درسته؟
بله.
برای بحث ازدواج که از قبل هم شروع کنن، یعنی همون دوران کودکی، ریل گذاری بشه به عبارتی،
و جامعه مراقب باشه که آتش بیار مرکه نباشه ترغیب به دیر ازدواج کرد. مثلا یه موقع یه جوانی پیش من اومده بود میگم آجای تراشو، ما استادمون گفته شما از 27-28 سالگی زودتر ازدواج کنیم به علم و نمیدونم دانش خیانت کرد.
عجب.
این چه حرفیه؟
این چه استادیه؟
بله. اصلا این چه حرفیه داری میزنی؟ ببینید نمیخوام بگم همه میگن دا، بالاخره بعضش هم آدم باید قابل تحلیله، باید بیان بکنه و قابل
من نه. این نکته رو با اجازه شما به بیننده های عزیزمون عرض کنم. شاید سوء برداشت یا شبهه‌ای بشه که حالا مثلا مجری برنامه متوجه نیست شرایط اقتصادی، ما جرأت نمی‌کنیم یا می‌خوایم نمیشه. جناب استاد تراشیون برای بحث اقتصاد خانواده یا حالا نوع مسائل درآمد، نه اینکه درآمدزایی، یعنی مثلا ما روش درآمدزایی بگیم، نه، اینکه مسئله درآمد خانواده، اقتصاد و این مسائل بحث دارن در جلسات آینده انشالله. اینکه میفرمایند رو حالا ما دقیقه فرصت داریم از خودشون دوباره سوال میپرسم. با وجود این مسائل یک دقیقه فرصت داریم که حالا خیلی از
آره. موضوع بعدی ما موضوع هفتم اصلا موضوع کفیت اقتصادی و مسائل اقتصادی که اونجا اونجا من مفصل درباره این صحبت میکنم. برخی از شبهات، برخی از نگرانی‌هایی که خانواده حاج آقا توی این اوضاع اقتصادی مگه میشه دختر شوهر داد، پسر زن داد، اینا رو هم روش حرف داریم و یه حرفای جدی و علمی هم داریم که ان شاءالله
حتما راه حل نشون میدین دیگه.
بله،
صرفا مشکلات رو قرار نیست
نه 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 بکنیم. بله حتما.
بسیار ممنونم، خیلی استفاده کردیم. شما خودتون میدونید بحث لفاظی نیست، بهره میبریم. تشکر میکنم از حضور حضرت عالی، جناب استاد تراشیون، از همکارانم که پشت دوربین ایستادن در این ساعت، عزیزانمون در اتاق فرمان و پخش محترم. با همه شما عزیزان بیننده خداحافظی میکنم. تکرار برنامه رو نمیدونم، شاید دوستانم زیرنویس کرده باشن، دو مرتبه تکرار تقدیمتون میشه. از پیامک ها، از تماس ها خیلی خیلی و بی نهایت ممنونم و متشکرم و سپاسگزارم از زبان خودم و از لسان همکارانم. به اتفاق استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آیت تراشیون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و تا هفته آینده حق یار و نگهدارتون باشه.